سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک شنبه هفته مرداد 1403، 22 محرم الحرام 1446، 28 جولای 2024، درس 173، فقه توانمندسازی، شرایط توانمندساز، شرح صدر. به عنوان اصلی ترین توان مدیریتی باید در صدر برنامه های دستگاه توانمندساز قرار بگیره و شرح مسئله هم این شد که معلوم شد شرح صدر اصلی ترین توان در مدیریت است که به معنای وسعت درک حقایق به وسیله آن میتوان بهتر تصمیم گرفت و راه حل پیدا نمود. صرف معنای حوصله، بردباری، خوشحالی اینا نداره و نباید برای اعطاء چنین توان مهمی مترصد مطالبه مدیران توانپذیر ماند، بلکه باید در رأس نظام توانمندسازی باشد و گویا جز حقوق مدیران است که باعث انجام بهینه تکلیف خواهد شد. به بررسی بعض اخبار دیگر باب ادامه می دهیم. تو فقه الحدیث که ادامه داره یک روایتیست یا روایاتیست متضمن تمثیل یا تمثل حاکی از شکافته شدن سینه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و تبدیل قلبش و روایات دیگر در زیل آیات گذشته. اصلا این شرح صدر اینقدر مهمه، گویا قلب باید تبدیل بشه، جراحی بشه. صدر اون محل قلبه، قلب مرواریدیست در صدف صدر، صدف صدر. شرح صدر خیلی مهمه و کار سختی هم هست و کار نیازمند به یک تحولاتی در جان هست. حالا اینجا تو دورالمنصور اومده که عبدالله ابن احمد در کتاب زوائد الزهد از ابی ابن کعب روایت کرده. حتی ابو هریره خوشنام نیست و هر جا اسمش میاد سند ضعیف میشه، ولی گاهی نکات مدیریتی گفته میشه و رموز و اسراری از مدیریت، راهکارها، راهبردها توسط رسول خدا تولید میشه، ارائه میشه و ما میتونیم استفاده کنیم تا اونجایی که به عقاید ضربه نخوره و زیر ساختهای کلامی ما رو منهدم نکنه و منحرف نکنه، میتونه استفاده بشه. این راویان بد یه جاهایی که ضررهای عقیدتی احکامی اینها داره به عبادات ما برمیخوره، اونجا قابل اعتماد نیستن. بعد وقتی میبینید دارن یک مدیریت رو میگن که بزرگان ما این رو میتونن بپذیرند. حالا ببینیم متنش چیه. میگه ابو هریره از رسول خدا پرسید اولین چیزی که از امر و نبوت دیدی چه بود؟ رسول خدا صلوات الله و سلام علیه خود رو جمع جور کرد و نشست، فرمود ای ابو هریره خوب سوالی کردی. من در صحرا بودم در حالی که 20 سال و چند ماه از عمرم گذشته بود. ناگهان از بالای سرم سخنی شنیدم. یه جوون بوده، صحرا بوده، مربوب بوده، خدا برای او برنامه داشته، خواسته او رو توانا کنه برای مسئولیت سنگین رسالت. ایشون میگه یه دفعه صدای بالا سرم شنیدم، به بالا نظر کردم، مردی دیدم که از مرد دیگه میپرسید این همونه؟ آنگاه هر دو به طرف آمدم. اینو قبلا خوندیم؟ با چهره هایی که نظیر آن را هرگز در خلق ندیده بودم. آن آقای یعقوب فرمودن نه. آقای متفکره بودن بله. ظاهرن دو نظر متفاوت شد. بعد آقای جعفری میگه یادم نیست، شنبه که اصول بود. حالا بخونمش. یه لحظه شبیهش بود، مشابه، فکر کردم یه شنبه. هر حال دیدم که این همونه. به طرف هم اومدن با چهره هایی که نظیرش رو هرگز ندیده بودم. ارواحی که در خلق هیچ چنین چیزایی ندیده بودم، حالا جن بودن چی بودن، جامعه هایی که در خلق بر تن احدی ندیده بودم، اون دو نفر نزدیک من می آمدن، اونقدر جلو آمدن که هر کدام یک بازوی مرا گرفت، ولی من احساس تماس دست آنها با بازویم را نمی کردم. در این حال یکی به دیگری گفت بخوابانش و او بدون فشار یا کشیدن برا خوابانید. پس به یکی به دیگری گفت سینه‌شو بشکاف. پس از آن دیگری سینه‌ام را گرفت شکاف. مثل عمل جراحی، دو تا پزشک اومدن. تا اونجا که خودم میدیدم خونی و دردی مشاهده نکردم. پس آن دیگری به وی گفت کینه و حسد را در آور. او چیزی به شکل لخته خون در آورد، بیرون انداخت. اون دیگری گفت رأفت و رحمت رو بذار جاش. بیان مثل جراحی قلب، یه چیزی رو بیار بیرون، یه چیزی رو بذاشت. تخلیه، تحلیه، تجلیه. او یه چیزی به شکل نقره گذاشت. دیدی تو قلبها گاهی مثلا ما باتری میذاریم. آنگاه انگشت ابهام دست راستم را تکان داد، گفت برو به سلامت. من برگشتم در حالی که احساس کردم نسبت به اطفال رقت و نسبت به بزرگ سالان رحمت داشتم. علامه میگن قبل اصل روایت خیلی گیر نمیدن، میگن این که گفت 20 سال، یه روایتی هست در روح المعانی گفته 10 سال. بهتر، ما هرچه سن رو بیاریم پایین تر، سن توانمندسازی پایین تر میاد. کسی رو که میخوان پست مهمی بهش بدن باید او با قلبش مدیریت میکنه، او با صدرش مدیریت میکنه. قلبه که تصمیم میگیره، قلبه که اراده میکنه، قلبه که ریسک میکنه. باید این قلب خیلی قوی باشه، زود از کار نیفته. به جای 20 و چند سال گفت 10 سال. در بعضی از روایات گفتن که اقرأ بسم ربک، وقتی اونو میگفتن اینجور شده. یادتونه جبرائیل تو غار حرا اومد، سوره علق اقرأ. اون موقع هم که ایشون 40 سالش بود، 40 سال گفتن، 10 سال گفتن، 20 سال گفتن. یعنی شاید هم سه بار باشه، هر بار باشه، یه بار در 10 سالگی، دوباره یه بار در 20 سالگی، دوباره یک سال در 40 سالگی که دیگه آغاز کاره. تا حالا مقدمات بود، خارج از منصب بود، یه دفعه اومد سراغ اون زمانی که میخواست رسالت رو شروع کنه. بعضی گفتن شب معراج بود. خب پیامبر معراج خیلی میرفت، معراج یه بار دوبار نبود، گاهی اسراء بود گاهی معراج بود. اسراء از حرم تا حرم میرفت، از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا، بعد از مسجد الاقصا میرفت به فضا، اقطار السماوات و الارض، با براق. خب بعد قرار بود اونجا چیزایی ببینه، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا و هو بالافق الاعلا علمه شدید القوا. سوره نجم خوب گزارش میده، شرح صدر میخواد. شما اگه برید اونجا چهره های واقعی رو باید ببینید، غیبت کننده چهره واقعیش چیه، زناکار چهره واقعیش چیه، رباخار چهره واقعیش چیه، غاصب ها مثل چه حیواناتی هستن، چه شکنجه هایی میشن. خب اینا رو باید ببینه. خب این شرح صدر میخواد، تحمل میخواد. شما وقتی وارد انرژی هستی میشید، میگن لباستون عوض کنید، عینک خاص بهتون میدن، چی میدن. خب چطور میشه آدم بره اونجا؟ گویا باید قلبشو تغییر بده با قلب دیگه ای. من قبلا روایتی دیده بودم که وقتی که ایشون به سدرت المنتها رسید، جبرائیل گفت تا اینجا دیگه هیچ پیغمبری جلو نرفته، اینجا انتهاست، منتهاست، این سدره منتهاست، ولی تو میتونی بری. گفت چجوری برم؟ گفت باید جانت عوض بشه، جان جهانیت بشه جان اخروی. ازا جانشو گرفتیم، جان دیگه بهش دادیم، چشش یه جور شد، گوشش یه جور شد، از صدره عبور کرد، چیزای خاصی دید. این تغییر شخصیت گاهی مهمه، چون شخصیت ما به قلب ماست، ایمان، اراده، فعل قلب، افعال قلوب، علمتو، حسبتو، وجدتو، اینا افعال قلوبه. با قلبی که محجوبه، معیوبه، نمیتونه حوادث بزرگ رو درک کنه، مشکلات بزرگ رو تحمل کنه، راه حل پیدا کنه، خطر کنه، ریسک کنه، مخصوصا پست‌های بزرگ جهانی مثل رسالت. هر پستی قلب خاص خودش رو میخواد. مناسب عظیمه که انسان رو مقهور خودش میکنه و مغلوب میکنه، قلب میخواد. مثلا رهبر انقلاب اسلامی یه قلب دیگه ای میخواد که بتونه با او پیش بره. لذا اگر کسی در اسراء، در شب معراج گفته، بی وجه نیست. این حادثه مهم، این جراحی مهم، این تغییر قلب مهم برای آماده سازی یک انسان کامل برای نبوت، رسالت عالمین، رحمتا للعالمین، نظیرا للبشر. سوره مدثر ظاهرا نظیرا للبشر. مجموعه 8 میلیارد رو میخواد، یا بیشتر یا همطور در حال ازدیاد. قلب معمولی نمیشه، شرح صدر میخواد. این تمثل و تمثیل داره، تمثل لها بشرن. همه این بحث ها بر اساس خلاصه بعضی ها که فقه الاداره رو هنوز ندیده بودن، نچشیده بودن، از این مطالب نمیتونستن درست برداشت کنن. مجتهدانی که هنوز سحرخیز مثل شما نبودن، اینها هر کدوم توجیهاتی کردند، بحثایی کردند بی پایه. یک جریان میگن یه جریان مادی بوده، یه برخورد مادی بوده. درسته که برای بزرگان، حالا علامه هم از دست اینا ناراحته، چه توجیهاتیست میکنید، حرفاشون هم نقل نکرده. ولی وقتی ما میایم تو دنیای مدیریت و اداره جهان، اداره هستی، اداره انسان به عنوان نمایندگی خدا، خلیفه خدا، قائم مقامش، اینا برای ما خیلی مهمه. اینا کنایه از این داره که برای هر کاری شخصیت جدید، قلب جدید. مثلا کسی رو میخوان با اون رهبر انقلاب اسلامی انتخاب کنند، در قلبش تصرف میکنند تا او بتونه خوب بفهمه. اوحینا الیهم فعل الخیرات، فعل خیرات رو به او الهام میکنیم. من این رو به شدت شما مجتهدان گرامی، سحرخیزان عزیز، بنده به شدت معتقدم که مدیریت با قلبه. وشتد علل عظیمت جوانهی، جوانه مرکزش قلبه. وشتد محکمش کن، تواناش کن، تا بحث توانمندسازیه. بر عظیمت، عظیمت نماد مدیریته. عظیمت عزم، این تصمیم بگیرم، ریسک کنم. مدیریت و تصمیم، مدیریت و تصمیم گیری، تصمیم گیری هم پایتختش دل هست، قلب هست. لذا میگه ثبت قلوبنا، بعد میگه ثبت اقدامنا. قلب دارای ثبات باشه، قدم هم دارای ثبات خواهد شد. خب این بخش، یه بخش دیگه از روایت میمونه، اینو یه مرور بکنیم متنشو. فدر المنصور، ببینید همینه که گفتیم، اینجاست. اخرج عبدالله، عبدالله ابن احمد، عبدالله ابن احمد فی زوائد زهد ان ابی کعب ان ابا هریره قال، که داستانشو گفتیم، که ما رأیت من امر النبوه، اول نبوت چی دیدیم یا رسول الله، چه حادثه برد. همجه گفتم برو مدیریت کن، برو نبی باش. البته ما اعتقاد داریم از کودکی حتی به دنیا آمدن او مثال بزرگی میشه، با مظاهر شرک برخورد قاطع میکرد، هرچی با توحید مخالف بود بوی شرک میداد، میزد کنار. ولی اینا یک مقدماتی است، شخصیت اوست، پاکی اوست، ولی قلبش که در صدرش هست اون چیزیه است. خب اینو خوندیم دیگه، در صحرا بود، 22 سنه و 8 شهر، ابن 20 سال مثلا میگه امیرالمومنین گفت من وارد جنگ شدم و ما بلغت العشرین، 20 سالم نبود، و حالا ظرفت و حالا 60، حالا نزدیک 60 سالمه، 40 سال تو جنگ بودم. کسی که بخواد حکومت تشکیل بده، کسی که میخواد جهان رو تغییر بده، قلب قوی میخواد، قلبی که مرکز اطمینانه، مرکز ایمانه، مرکز انگیزه و اراده هست، اتاق فرمانه. بعد گفتن اهوهو، این خودشه دیگه، تا آخر دیگه خودتون بخونید، ترجمه شما کردیم، بله بخونید. خلاصه دیدم دو نفر اومدند و شکل خاصی داشتن، ارواحی دارن که ندیدم، لباسی دیدم که ندیده بودم. بعد اینا راه میرفتن، یکیشون بازوی مرا گرفت، دردی احساس نکردم، لا اجد و لا احدهما مسا. دوتاشون بازوی منو گرفتن، بازو آدمو میگیرن یه دردی احساس میکنه، میگه بلند شو مثلا. بعد منو خوابوندن بلا قصر ولا حصر، بدون اینکه محدودیتی باشه و حصری باشه. این حصر با هی دو چشم به معنی چیه دوستان؟ حصر با ساد به نظرتون به چه معناست؟ بلا قصر و بلا حصر. اینجا نوشت ترجمهش بود که بدون فشار، یا که حصر یعنی کشیدن، کشوندن، قصرم یعنی فشار دادن، قصار یعنی کسی که لباسا رو میفشاره و میشوره، خوشوه قصار، و حصار یعنی اونی که میکشه. خلاصه کشوندند و بدون قصر و حصر. اینه توانمندسازا هستن. توانمندسازا باید مسلط باشن، باید تغییر دهنده باشن، مثل پزشک باشن. ما داریم شرایط توانمندساز میخونیم که باید مثل یه جراح عمل کنن، ویژگیشون جراحی وجود انسان باشه، انسان رو تخلیه کنن از بدی، تحلیه کنن به خوبی. یعنی اینجا میگه حسد رو آوردن بیرون، رحمت رو جاش گذاشتن. مثلا تومور حسد رو آوردن بیرون و نور رحمت رو گذاشتن. حسد، کینه، یه مدیر نمیتونه کینه داشته باشه. منظور زیر دستانشان، با اونو رقیب نیست، با اونو شریکه. باید تو نسبت به دشمنم نباید حسد داشته باشیم. ما کی هستن که ما حسد ببرزیم؟ ما با اونا شدیدیم، نه همه حسود شدیدیم. ما نمیخوایم جای اونا رو بگیریم، ما میخوایم اونا رو اصلاح کنیم. حتی به عنوانی که انسان هم بهشون کینه نداریم، غل. ولی خب نوعاً به ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، سوره اعراف. ببینید میگه که خلاصه جره، پس ویژگی توانمندسازی که دارید میخونید مثل یه طبیبه، طبیبون دوارون به طبیبه، اینا میچرخن. کارگزار و این دو نفر ناشناس بودن، معلوم میشه که لباس خاص، نظم خاص، با کار مهم میکنم، فشاری هم نمیاد. یعنی توانمندساز بایستی، حالا ما اینا رو بعدا جنبندی میکنیم، توانمندساز بایستی مثل پزشک باشه، جراحی میکنه دردی بیهوش میکنن، دردی نباشه، و کارهای بزرگ باید بکنن در انسان که مدیریت اوج بگیره، انسان‌های بیان که بتونن کارهای بزرگ بکنن، کارهای بزرگ. خلاصه میگه که اتخ، یکیشون گفت اونو در بیار، اخرج الغل والحسد. بعد در مثل یه هیئت علقه ثم نبذها، پرتش کرد بیرون. نبض یعنی یه چیزی بی اعتبار بی ارزش، مثل میندازم بیرون. فترهها، پرت کرد. بعد این یکی به یکی گفتش که حالا مثل که یکیشون رئیس بود، بخاطر تو دو نفر یکی باید رئیس باشه. او ادخل الرعف و الرحمه، حالا که تخلیه کردی تخلیه کن. بعد از تخلیه هم میگن تجلیه است، یعنی تجلی رحمت شد، تجلی رحمت الهی، رحمتا للعالمین. و ازا مثل الذی اخرج شبه الفضه، یه چیزی مثل نقره جاش گذاشتن. بعد این انگشت ابهام پای راستم و یه کمی حزه به احتزاز داره برد بالا، گفت اغدو و اسلم. مثل پزشکایی که پای آدم رو استخونه شکسته بنده، یک اینجوری میکنن قرچ صدای میده، میگه حالا برو بودو. فرجعتو بها، بعد دیگه دویدم، بعد دیدم که اغدوبه ها صبح کردم، دیدم که رقیست در، یعنی در من آشکار شد، تجلی کرد. رقی بر صغیر، یعنی بچه ها رو رقیق باشم و عاطفه داشته باشم، به بزرگا رحمت داشته باشم، کبیر مقامات عالی رحمت داشته باشم، مقامات پایینی مدیرای پایینی اونا رو رقیق باشم و رقت داشته باشم، مهربانی داشته باشم. اصلا مدیر نظریه ما تو کتاب مدیریت از منظر کتاب سنت، مدیریت رحمانی است، این نظریه است که جا افتاده، بر اساس اون امامت و امارت درست شده، که الان به یه گفتگوی ملی تبدیل شده. ما دیگه حالا حالت مشاور پیدا کردیم برای نهادهایی که میخوان توی محله اسلامی داشته باشن. این مدیریت رحمانیه و این رحمت رو خدا بر خودش نوشته، کتب علی نفسه رحمه. پس بر نفس مدیران هم باید رحمت رو بنویسه، چون اونها میخوان مثل اون مدیریت کنند. و من این چیزایی نوشتم میخونم که از این خبر استفاده میشه که از آثار توان شرح صدر رقت بر صغیر، رقت اینشه رفت، رقت بر صغیر و رحمت بر کبیر. دیدید میگن صغیر و کبیر، اینم شاید کنایه هست، یعنی ریز و درشت، خرد و کلان. مدیران پایینی و پایانی و میانی و عالی و همه و همه در ابر رحمت تو قرار میگیرند و نسبت پایینی ها بری داد برسی، خبردار بشی، گرسنن نیستن، حقوقشون چی میشه، حقوق کارمندی، حقوق شهروندیشون، شهروندی سازمانی، این ها باید روشن بشه. اصلا اساس رفتار سازمانی بر رحمت باید باشه، بر رقت باید باشه. معلوم میشه که اعطاء توان شرح صدر، این با اسلام رحمانی فرق میکنه. اسلام رحمانی که مثلا با همه بجوشیم و با آمریکا و فلان، نه اینجور نیست. اون شدید اشد و علال کفار، این تو مدیریت، در مدیریت رحمت بر غضب سبقت میگیره، سبقت میگیره. یا من سبقت رحمته غضبه. بعد شما باید این شرح صدر اعطا کنید، شبیه یک عمل سخت جراحی معنوی است، چون اهم تواناست. رضا موسی گفت رب اشرح لی صدر، پیغمبرم فرمود، خدا گفت بابا نگو، من خودم میدم به تو. هفته پیش خوندیم چهارشنبه، گفت اینجوری نگو، ما که خودمون حواسمون هست، ما تو رو که اهمال نمی کنیم، تنها نمیذاریم، فراموش نمی کنیم. مثل که امام زمان میفرماند ما شما رو ترک نمی کنیم، ما شما رو درک می کنیم، ما شما رو فراموش نمی کنیم. استفاده میشه نیز که اعطاء چنین توانی از آغاز مسئولیت 40 سالگی معراج، بلکه قبل از آن 20 سالگی 10 سالگی، حتی به دنیا اومدن، ما نباید کادرهای خیابانی بیاریم، ما باید کادرها رو از بچگی بسازیم. بارها گفتیم، سالها گفتیم، تو جلد 2 فقه الاداره گفتیم که کتاب معتبر مقبول بین المللی شده. تا فرد مربوب با آمادگی لازم و مجهز به این جهاز عالی وارد خدمت بشه. والله العالم، خدا عالمه. بررسی نظرات علامه طباطبایی رحمت الله علیه حول اخبار باب. ما که اینجا اقوالی نداریم، فقیه دنبال اقوال میچرخه. حالا یه قول اونم علامه طباطبایی داره، دیده ایشون هم دیده اداریست، دیده مدیریتیست. پس ببینید تا اینجا شرایط توانمندساز چیه؟ طبیبه، طبیبیست رحیم، طبیبیست میاد و شخصیت شما رو دچار تحول میکنه، به شما قدرت شرح صدر میده. خود شرح صدر مولد قدرته، به شما قدرت ریسک میده. قدرت و هرچی سینه سینا باشه، مدیریت نافذ و قوی خواهد شد. حالا علامه طباطبایی میگن که همونهای که خوندیم، بعضی ها گفتن 10 سال، بعضی ها گفتن اقرأ بسم ربک، حضرت 40 سالش بوده، یعنی آغاز مسئولیت رسالت، که اینا را از بیرون گفتیم. در بعضی از روایات مثل صحیح بخاری هست و مسلم و ترمذی و نسائی، که اینا هر کدومی صحیح مسلم، صحیح ترمذی، صحیح نیست، این هر کدوم رأی صحاحی هستند، نقل القصه کرده عند اسراء النبی، موقع معراج که توضیح دادیم، ما نوشتیم که اسراء پیامبر صلوات الله و سلام علیه از مأموریت‌های سنگین اون حضرت بوده که نیاز به شرح صدر در اون بیش از پیش احساس میشه. ازا سن و سال و زمان و مکان و اوان تحمل مسئولیت، همه و همه در اعطاء این توان شرح صدر مؤثره. این شرح صدر رو از کی شروع کنیم؟ بچه ها رو از کی شجاع بار بیاریم؟ مدیر و مدبر بار بیاریم؟ شرح صدر کد و کلید تصمیم گیری است، خود و کلید اراده های قوی است، اراده برای کارهای بزرگ، همت. ولقصه علا ای حال من قبیل تمثل بلا اشکال، در توانبخشی میتوان از هنر تمثل استفاده کرد. در کارگاه های مربوطه، یعنی روش های تجسمی، با استفاده از فناوری های هنری پیشرفته. مهم اینه که مربوب به توان شرح صدر کما هو حقه تمکین و تجهیز بشه. این تمثیل گفته ایشون، ولی شاید مرادش همون تمثلی که این دوتا تمثل کردند. مثل حضرت داوود که یه صحنه دو نفر اومدن خصمان، دو تا خصم بودن، یکیشون 99 تا نعجه داشت، یکی داشت. اینا اومدن، قبلا خوندیم، اومدن در یک روش کارگاهی توانمندساز میاد صحنه سازی میکنه، مانیتورینگ درست میکنه، هنرمند میکنه، هنرمندی ایجاد میکنه که بتونه یه تحولاتی در وجود انسان پیاده کنه. داستانهای عاطفی، هنرهای تجسمی، همینجوری هم توانمندسازی هم به این سادگی نیست. دوتا کلاس بذار و امضا کن و خداحافظ. من رفتم تشریفاتی صرف، همه هم قبول میشن، فقط صرف اینکه حضور داشته باشید، ولو چرت بزنید. نه، باید بیدار باشید، باید هوشیار باشید، باید توانا باشید. مثل که اومدی روی تخت جراحی، هنر توانمندساز طبیب توست، تو رو میخواد تغییر بده، تغییر نفس بده. ببینید، ما نوشیم در توانبخشی میتوان از هنر تمثل استفاده کرد در کارگاه، مثل تمثل الله بشرا سویا، اونجایی که یک فرشته در قالب یه بشر استوار قامت، سویا، کاملا شبیه بشر، گفت انی رسول ربک لأهب لک غلاما زکیا، من اومدم به تو بچه هدیه کنم. عیسی روح الله، میان سراغ پیغمبرا، میان تو غار حرا، میان تو جنگ ها، میان همه جا، میان تو معراج، میان سدرت المنتها، میان. شما بی انتها هستید، شما کمالاتی میتونید در خودتون ایجاد کنید، بپذیرید که کارهای بزرگ بکنید. کارهای بزرگ با قلب کوچیک نمیشه، با قلب محدود. باید فحش بشنوی، باید چه بشه، تحملاتی بکنی تا برسی بالا. لذا باید توانمندسازان، یک، باید مثل طبیب باشن، دو، بایستی هنرمند باشن، هنرهای هنری بکنن، از هنرهای تجسمی استفاده کنن. این رو ما یادداشت میکنیم، شما یادداشت کنید، این رو جدول بندی کنید، شرایط توانمندساز. بعد علامه طباطبایی در بعد چهارم میگن که خیلی توجیه میکنن، اطال البحث، بحث رو کش دادن در توجیهات، اینکه این روایات چی میگه، واقعتون مادیه هستن، و تمحل کردن به وجود، یعنی تمحل به معنی توجیهه، لا جدوافی فتعرض لها، ایشون میفهمد نفعی نیست در پرداختن به این توجیهات غیر وجیه. بعد فساد اصلها، بعد از این که خود اصلش فاسده. حالا آیه منظور ایشون اینه که روایات، این روایت فاسده؟ نه، چون اصلها به روایت بر نمیگرده، ظاهرن به اصل این چی برمیگرده؟ این توجیهات. حالا به نظر شما ایشون گفته که اصلش مشکل داره، تو این مترجم ایشون که خب شاید بعضی در زمان حیات ایشون هم ترجمه کردن، ببینیم چی گفته. نوشته به همین جهت وجوهی رو ذکر کردن که چون اصل و اساس بحث باطل بود، از نقلش خودداری کرد. نظرتون چیه آقایون؟ نظرتون چیه؟ این اصل و اساس بحث باطل بود. یعنی چی؟ چون ابو هریره گفته، چون به اصطلاح عام نقل کردن، یا این که چی؟ این کدومش باطله؟ اصلش کدوم باطله؟ چون روایات زیادی هست نقل کرده ایشون، بعد بیاد بگه همش باطله، شاید به این توجیهات برمیگرده. بعد میگه این قصه جنبه تمثیل داره. تمثیل که خداوند مثال میزنه، ضرب الله مثلا، یا تمثله که و تمثل لها بشرا سویا. بعد اینجا هم گفته، مترجم گفته روایاتی که متضمن تمثیلی حاکی از شکافته شدن سینه پیامبر و تبدیل قلب او. اصلش اگه اصلش باطل بود که اینو نمیگفته. ولی ما که یه مقدار آزادتر هستیم، از این استفاده میکنیم که یک توان منساز که خداست، ربه، با مربوبش میتواند برای توان منسازی او از تمثلات، از هنرها و مثل پزشک جراحی عمل کنه. من نوشتم همانطوری که ایشان می‌فرماید، این اخبار که ناظر به اعطاء توان شرح صدر به نحو تمثل است، نیاز به توجیهات نداره. در افادات مدیریتی اخبار نباید دچار چنین توجیهاتی شد. ولی ببینید اون تفسیری که ما می‌کنیم، میگیم بالاخره این آقا می‌خواد، پیامبر اکرم می‌خوان در یه رسالت بزرگی بگیرن و این نیاز به شرح صدر داره، و شرح صدر هم به همین سادگی نیست بگیم که با یه دوره مثلا برگزار میشه. حالا آقای محمد رضا بیگی فرمودن این واقعه به مکاشفه شبیه است و در مکاشفه تمثیل برای انقلاب روحی صورت گرفته. مجتهد دیگر آقای جعفری گفتند با تعریف شیعه از عصمت مشکل داشته. خب ببینیم نظر آقای جعفری توضیح بدن، ببینیم چیش با عصمت اشکال داره. داوود هم بود مثل معصوم بود، گاهی تمثلات هست. خب ظاهرن آقای متفکریان گفتن پایان زمان درس رسیده و داریم هم بحث میکنیم دیگه، سوال میکنن جواب میدیم. ساعت درس گفتن 4:30 باشه. خب دیگه خیلی تغییرات داده شده و ببینیم دوستان نظرشون چیه. حالا الان اذان چنده؟ نزدیک 4 اذان نیست، 3:38 بله 12 دقیقه میتونن نماز رو بخونن. حالا یکم جلوتر بیایم. آقای بیگی مجتهد عزیز فرمودن این که هیچ نوع فشار و رنجی صورت نگرفته دلیل دیگری بر مکاشفه است. این تو جنگ هم امام صادق می‌فرمایند که شهدا علم حدید، یعنی درد آهن رو مس نکردن. ببینید اینا های چیزاییست، تیر میاد تیغ میاد نمی‌فهمیم. معلوم میشه از این حوادث مثلا هاروت و ماروت میاد، انزل الملکین به بابل هاروت و ماروت. خب میان و کار دو تا فرشته میان بر ابراهیم که به اون بشارت میدن، ازشون میترسه. خداوند توانمندساز، تواناساز، رسولی رو میفرسته، فرشته هایی رو به شکل انسان میفرسته و نمونه هاش هم زیاده، مخصوصا در اینجا که بناست که یک کار بزرگی، رسالت عظیمی باشه، مهم برای ما چیه؟ مهم اهمیت قلبه. میگه قلب رو باید بدی خالی کنی، تخلیه است. عرفا میگن تخلیه، تحلیه، بعد تجلیه. خالی کن، پر کن از خوبی. مثل اینکه زور میشه، کسی میره تخلیه میکنه، بعد وضو میگیره میشه تحلیه، بعد نماز میخونه میشه تجلیه. فیه تجلا ربهو فیه تجلا و ظهر، تجلی میشه، تجلا ربهو للجبل. بنابراین یه چیزی نیست که ما بخوایم استبعاد بکنیم، بگیم اصلش فلان. بله سند ضعیفه. وقتی میگیم ضعیفه یعنی 50-50، یعنی ممکنه که ساختگی باشه، ممکنه هم نباشه. نه اینکه سند ضعیفه یعنی هیچی، یعنی اون اعتباری که روایات صحیح دارن. ولی شما میبینید بعضی روایات مقبوله هستن، نگاه به مضمونش میکنیم. مضمونش اگر خلاف عصمت، اینطور که آقای جعفری فرمودن، شونشن عصمت از بدو تولد بوده، نیاز به این موضوع برای آمادگی نبوت نیست. ببینید یه عصمت دارید، عصمت یعنی اینکه گناه نمیکنید، بسیار خوب تلقی میکنید خوبی ها را، القاء میکنید خوبی ها را به دیگران. عصمت از اسمش برمیاد، یعنی پدافند، محافظ. عصمت و امری، عصمت و امری خوبی هست. ولی توانمند کردن، توان دادن، خداوند پیامبر دائما توان بخشی میکنه. خود اونا میگن ما رو وشتت قوه. حتی توی روایت دیدیم که ایشون گفت توان من زیاد کنید، بعد خدا گفت نه، ما توانت زیاد کردیم. اینا درسته، ما نمیخوایم به این روایت اعتبار بدیم، ولی وقتی که متن رو میخونیم یک رمزی به دست میاریم که خداوند نسبت به مربوبینش و منصوبینش و مبعوثینش یک نوع ارتباط توانمندسازانه داره. دیدید که تو زوها هم همین بود، تو رو یتیم یا فعاوا، این ربطی به اسمت نداره، این توانسازیه. تو رو تنها یافت، مردم رو به سمت تو سوق داد. و بله معصوم بوده، خوب بوده، ولی مردم باید بیان. و اینجا هم همینطوره، اینجا یک نوع توانایی هایی به اون میده که بتونه بار سنگین مسئولیت رو انجام بده. در حال 50-50 است. ما برای انسان هایی که معصوم نیستند، مدیرانی که معصوم نیستند، میتوانیم این رو بگیم. معمولا میگیم که اونجا وقتی نسبت به پیغمبر اینطوره، نسبت به دیگران به طریق اولا. حالا این رو باز روش یه دقتی بفرمایید. انشالله امروز روز تنفیذه و روز مهمیست و خدای حکیم، خدای مصلح کاری میکنه، آدم توش سرگردان و سردرگم میشه. تبدیل رئیسی به پزشکان، من هنوز خودم چه حکمتی تو این بوده، این دفعه یه شخصیت اونجور میشه اینجور. همه چیز در کمتر از 50 روز اتفاق میفته و این مباد به این خدا ایمان داشته باشیم، حسن ظن داشته باشیم. امروز ببینیم متن پیام رهبری چی خواهد بود و خوشبینی که ایشون به ایشون داشته، حتی صلاحیتش رد شده بود، ایشون تایید کرد، از حکم حکومتی استفاده کردند. شاید یه چیزایی در عالم معنا هست که ما خبر نداریم. انشاءالله ببینیم امروز چه خبر خواهد شد. یه روز تاریخی دیگه ای رو هم ثبت کنیم، 7 مرداد 1403 انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. حالا باز یکم فرصت داشته باشیم ترجمه زمان بحث کنیم. دوستان مخالفتی با چهار هنوز ابراز نکردن، حالا انشاءالله ما جلو بریم و ببینیم چه میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.